بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در سوره انبیا خداوند تبارک و تعالی در آیه 30 تا 33، همونطوری که دیروز اشاره کردم، به یک مجموعه ای از امور طبیعی اشاره کرده و با این جمله آغاز کرده این مجموعه آیات رو که اولم یر الذین کفروا، آیا آنان که کفر ورزیدن ندیدن؟ چی ندیدن؟ ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما جعلنا من الماء كل شيء حي جعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم جعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون جعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. این تعابیر دیروز عرض کردیم. خب یه فهمی اون روزگار مردم از این مفاهیم داشتن، سماوات و ارض کانتا رتقن ففتقناهما، یا از اینکه آب منشأ حیاته، یا اینکه در زمین کوه‌ها هستند که اجازه نمیدن لرزش و استرابی در زمین پیدا بشه، یا اینکه در زمین راه‌های گسترده هست، فجاجن سبولا، که مردم از اون طریق راه پیدا بکنن، یا اینکه آسمان سقفی است که حفظ میکنه شما رو، یا اینکه خداوند خالقش هو الذی خلق اللیل و النهار، شب و روز است و شمس و القمر، ماه و خورشید است، کلون فی فلک یسبحون. این تعابیر ازش یه چیزی فهمیده میشد در اون روزگار قطعا، و همون چه که فهمیده میشد، خدا به همین فهم عادی و در واقع ابتدایی و عمومی ارجاع داده که با همین فهم عادی و ابتدایی و عمومی هم شما قاعدتا باید خدا رو با همین آیات و نشانه های طبیعی درک میکردید، یؤمنون، ایمان می آوردید. نباید از آیات نشانه های خدا اعراض میکردید. هم ان آیاتها معرضون، اینا آیاتند، از این آیات نباید اعراض کنید. ولی از اون طرف این نکته رو میخواستم عرض کنم دیروز که در واقع خداوند با بیان یک سری مفاهیم داجه به عالم طبیعت، که این مفاهیم امروز بعد از گذشت 1400 سال برای کسانی که تخصص در این زمینه ها دارن، نه برای عموم مردم، بازم یه مفاهیم فوق العاده پیچیده و فوق العاده پیشرفته ای محسوب میشه. امروز وقتی یک کسی که متخصص مثلا اختر فیزیکه بهش گفته بشه ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، اون چیزی که اون میفهمه فوق العاده یک امر پیچیده است. یا وقتی به او گفته بشود هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کل فی فلک یسبحون، اون مفهومی که اون میفهمه فوق العاده یک مفهوم پیشرفته است، پیچیده است. یا مثلا وقتی بهش بگیم جعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان یک سقف محفوظی است، اون یه چیزی میفهمه که اصلا این فهم در روزگار آیات، در روزگار نزول آیات نبوده. الان هم شاید خیلی ها از عموم مردم متوجه نشن. خب این یک بحثی است. قبلا ما بارها اشاره کردیم که دین اون چه که وظیفه‌اش هست بیان چیزی است که انسان به صورت عادی نمیتونه اون رو درک کنه. لم تکونو تعلمون، چیزی که شما نمیتونستید اون رو از طرق عادی به دست بیارید. ولی دین به این اکتفا نکرده، بیان کرده مطالبی رو که اونها رو انسان میتونسته خودش از طریق دانش خودش به دست بیاره. حالا به نکته هایی، البته هدف دین از بیان همه این مطالب هدایت، دین در صدد آموزش اختر فیزیک، زیست شناسی، زمین شناسی اینا نیست. این وظیفه دین به ما هو دین این نیست که به ما علوم تجربی رو آموزش بده یا در این زمینه بخواد برای ما مطلب خاصی داشته باشه، اما داره این رو و اون چیزهایی رو که داره، اینها در واقع میتواند منشأ تحولات و پیشرفت های علمی بشری باشه. یعنی اگر همین نکته که ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما رو بشر روش سرمایه گذاری میکرد، روش مطالعه میکرد، قطعا خیلی زودتر از اینی که به صورت عادی ما به نظریاتی مثل نظریه انفجار بزرگ بیگ بنگ رسیدیم میرسیدیم. یا مثلا جعلنا من الماء کل شیء حی، اگر این رو بشر منشأ یک مطالعه علمی قرار میداد که نقش آب رو در زندگی موجودات زنده به صورت دقیق تری بررسی میکرد، البته در صورتی که امکانات و ابزارهاش رو هم داشت، قطعا ما میتوانستیم زودتر به اون نتایجی که امروز رسیدیم، نقش آب رو برای شکل گیری حیات. یا مثلا که النافل ارض رواسی انتمیده به هم، این کوههای سنگین و نقش اونها در این که جلو بیه لغزش ها و استراب سطح زمین رو بگیره. خب اگر این رو بشر مبنای یک مطالعه علمی قرار میداد که چرا، مگه زمین چجوریه، چه خصوصیاتی داره و ابزارش هم داشت که این مطالعه رو انجام بده، قطعا ما نتایجی که به دست می آوردیم که امروز داریم، میدونیم پوسته زمین، هسته زمین، نحوه حرکت لایه های زمین، اینها رو داریم الان راجبش صحبت میکنیم، خب اون موقع خیلی بهتر زودتر میتونستیم برسیم. یعنی در واقع یک نوع تفضلیش دین که راهی رو باز کنه که بشر بتواند در بعضی از زمینه ها زودتر به نتیجه برسه، یه مطالبی رو بگه که بشر در زمان اون زمان آیات امکان دستیابی به این مطالب رو نداشته. این یه بعدی به یک تعبیری در بحث اعجاز، اعجاز علمی قرآنه. مفاهیمی در قرآن هست که این مفاهیم در روزگار خود نزول آیات اصلا زمینه کشف و درکش وجود نداشته و اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینها رو در قرآن بیان میکنه، معلوم میشه که مبنا و مصدر این مطالب یک جایی فراتر از دانش‌های طبیعی و دانش‌های عادی بشره، که این اعجاز قرآن رو هم از این جهت داره. و اینجا یه نکته ای رو من عرض کنم که بارها به این دوستانی که در رشته‌های علوم تجربی هستن من اشاره کردم، حالا به خصوص تو این زمینه‌ها معمولاً اونی که خیلی بیشتر طرفدار داره، حالا توی ایران هم اینطوره، زمینه های مرتبط به حوزه پزشکیه. حالا تو زمینه های دیگر علوم تجربی کمتر توجه هست، یعنی مثلا کمتر اختر فیزیک یا زمین شناسی قرآن یا مثلا فیزیولوژی و مباحث مربوط به بیولوژی در قرآن مورد توجهه، بیشتر مباحث پزشکی. حالا اگر حتی فیزیولوژی یا بیولوژی هم هست، باز از اون بعد پزشکیش مورد نظره. و متاسفانه برخوردی که میشه با مفاهیم علمی قرآن و احیانا روایات، برخوردی شبیه اون برخوردی که ما با مباحث فقهی مثلا قرآن یا روایات میکنیم، در حالی که ما باید توجه داشته باشیم که فقه مجموعی از اعتبارات شرعی است، در نتیجه یک روش داره مطالعه و تحقیق در موردش. زمین شناسی، اختر فیزیک، بیوشیمی، بیولوژی، این زمینه ها علوم تجربی اینها ناظر به حقایق نه اعتبارات، در نتیجه روش شناسی و نحوه مطالعه در اینها کاملا متفاوته. اینجا ما در یه بحث پزشکی این بحث معنادار نیست، خیلی اصلا معنادار نیست که بگیم آقا این روایت سندن معتبره پس این نسخه پزشکی حتما اثر میکنه. این استدلال استدلال بی ربطی از نظر مبانی، چون معنای این که یک روایت معتبره این نیست که قطعا صادر شده، که اینو ما باید متوجه باشیم صدور غیر از اعتبار یک روایته. اعتبار یک روایت فقط در حوزه اعتباریات مطرحه، یعنی این ما مجوز داریم بر اساس این روایت یک در حوزه اعتبارات شرعی یک مطلبی رو به شارع نسبت بدیم، همین مقدار، نه اینکه این مطلب حتما از شارع صادر شده. اما اون چیزی که باید از قرآن و روایات استفاده بشه در زمینه‌های علوم تجربی که به نظر من کمتر استفاده شده و میشه اینه که ما مفاهیم قرآنی رو به عنوان یک مبنایی برای مطالعات علمی قرار بدیم. یعنی ببینیم مثلا قرآن میگه آسمان و زمین کانتا رتقن ففتقناهما، این چجوری میشه از نظر علمی این رو تفسیر کرد؟ و بریم دنبال مطالعه علمیش به روش علمی، به روشی که تو خود اون دانش وجود داره. یا این که میگه جعلنا من الماء کل شیء حی، بریم ببینیم این چگونه میشه که همه چیز حیات خودشون وابسته باشه به آب، چه اتفاقی است، چه ویژگی است در آب که این همه حیات چه ارتباطی با آب پیدا میکنه. این رو بریم مطالعه علمی کنیم. البته این کار به صورت نادر در ایران انجام شده. یک موردش رو شاید قبلا هم برای دوستان گفته باشم، در سوره کهف که اون آیه هست که اصحاب کهف وقتی رفتن داخل غار، قرآن تعبیر میکنه که فضربنا علی آذانهم، ما به گوش اینها زدیم. مفسران ما در گذشته این معنا رو متوجه نمی شدن که یعنی چی به گوششون زدیم. اونا اینجوری تعبیر می کردن، می گفتن ضربنا علی آذانهم، یعنی پرده‌ای بر گوش اینها زدیم که دیگه اینا صدایی رو نمی شنیدن. اینجوری تفسیر کردن. پزشکان ما در ایران چون اون تفسیرها رو الحمدلله نمی دونستن، اینا به این فکر افتادن، یعنی یه تیمی، که این زدن به گوش با خوابیدن که در اصحاب کهف اتفاق افتاد که اینا خواب بودن، چه ارتباطی داره زدن به گوش با خوابیدن؟ خب این یه مطالعه‌ای در ایران، مطالعه علمی در ایران انجام شد. در این مطالعه علمی معلوم شد که تعدادی نقطه در گوش وجود داره که این نقطه ها اگر توسط یک امری تحریک بشن، مثل یک سوزن یا یک جریان خفیف الکتریکی، شخص به خواب میره. این تحقیق در یک گزارش علمی در سطح بین المللی مطرح شد. البته صاحبان تحقیق بعداً متوجه شدن که اون نقطه هایی که اینا کشف کردن چند تاش در طب سنتی چینی، طب سوزنی کشف شده بوده و اونا قبلاً از این نقطه ها برای خوابوندن افراد استفاده می کردن، ولی اینا توانستن چند تا نقطه دیگر رو غیر از اون نقطه هایی که طب سنتی چینی، طب سوزنی، آکوپانکچر کشف کرده بود رو بتونن کشف کنن، که خودشون مدعی بودن که ما اثبات کردیم که این نقطه ها رو اگر با یک سوزنی یا با یک جریان الکتریکی تحریک کنی شخص به خواب میره. خب این یه آیه، یه نصف آیه، چند تا کلمه، ضربنا علی آذانهم، منشأ یک مطالعه علمی و یک کشفی در این زمینه و یک گزارش علمی که در سطح بین الملل هم مورد توجه واقع شد قرار گرفت. حالا این یه تکه خیلی کوچکه. قرآن مملوه از مفاهیمی که اونهایی که متخصص این رشته ها هستن باید اینو به عنوان یک منشأ الهام ازش استفاده کنن و برن دنبالش. همین که مثلا جعلنا السماء سقفا محفوظا، خب بله الان ما میگیم جو به زمین مثلا چقدر حفاظت میکنه از ساکنان زمین، اما آیا این آیه در این حده یا بیشتر از این حد؟ حالا این بحثیست بازم. یا هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر، عرض کردم دیروز علامه اصرار داره که این لیل و نهار زمینه، شمس و قمر خودمونه، ولی تعبیر قرآن اینه که شب و روز و ماه و خورشید رو آفرید. شاید همونطوری که بعضی از مفسران دیگه گفتن این جنس شب و روز و جنس ماه و خورشیده، نه شخص شب و روز و شخص ماه و خورشیدی که ما با اون مواجه هستیم. که اگر این باشه ناظر به اینه که بالاخره ستارگانی، سیارات دیگری، شب و روزهای دیگری هم هست. کلون فی فلکن یسبخون ناظر به اون وضعیتی است که الان مثلا ما در اختر فیزیک قسمتی شد کشف کردیم. بر تقدیر این نکته، یعنی وجود مفاهیم علمی در قرآن، یک بعدش بحث اعجاز علمی قرآنه که در واقع یه چیزایی هست که معلوم منشأش منشأ بشری نیست، یک وجهش حرکت دادن به انسانه که بره تو این زمینه ها و علم بشری پیشرفت کنه، یک وجهش که اون مورد توجه خود قرآنه در واقع اینه که این مطالب مبدعی بشه برای ایمان، چون همه اینا رو قرآن برای ایمان ما میخواد. این که ما بدونیم آسمون و زمین چجوری خلق شده، حیات منشأش چیه، آسمان سقف یا کوها حفظ میکنه ما رو از زلزله ها، اینا همه ارزشش ارزش درجه دو سه. این اگر مبدع این بشه که ما از پس اینها به تعبیر قرآن نشانه خدا رو، آیات خدا رو ببینیم، اونه که از نظر دین مهمه که ما این مبدع ایمان ما بشه. اگر مبدع ایمان نشود به درد نمیخوره، بر آخرش خب مثلا من همه این دانش ها رو جمع جهنم، این ارزشی نداره از نظر دینی. هرچند دین این دانش ها رو داره مطرح میکنه، ولی هدف اصلی دین هدایته. هدف اصلی اینه که ما از وراء این آیات، از ورای این نشانه ها به اون حقیقتی که اون حقیقت مورد توجه دینه و میخواد ما رو به اون حقیقت توجه بده، به اون برسیم، به اون حقیقتی که از نظر دین همین نزدیک ماست، کنار ماست، خیلی در دسترس ماست، ولی ما یه عمری اونو نمیبینیم، یه عمری به اون توجه نمی کنیم. حالا باز اگر مطلبی بود نقطه‌ای فردا